أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعارض احوال بود و دو تا از حالات مهم لفظ که اشتراک و نقل بود که مرحوم آخون قدس سره فرموده بود که اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراکه. صدر کلام مرحوم آخون قدس سره در دوران امر بین اشتراک و حقیقت و بین نقل و حقیقت که گفته شده فرموده بود که لفظ متعین حملش بر معنای حقیقی، متعین از حملش بر معنای حقیقی یعنی نفی اشتراک و نفی نقل. این ظاهر صدر کلام مرحوم آخون قدس سره بود. ما نسبت به اصل عدم نقلش رو پذیرفتیم، گفتیم حرف تمامی است در موارد شک نقل به اون چه ما معنا کردیم، نه اون چه تو کلام آقای صدر آمده. اصل عدم نقل یعنی همون استصحاب قهقرا که ازش تعبیر به اصل ثبات در لغت هم میشه، که از کلمات آغازیان برمیاد، مشهور محققینم به عنوان اصل عدم نقل پذیرفتن. ولی مشکل ما در نفی اشتراک بود. گفتیم که اصلی که نفی اشتراک رو بخواد بکنه وجود نداره، اصل عقلایی. مرحومای صدر بیانی داشت بر نفی اشتراک که گفتیم بیان خوبیه، و اون این که مرجع اصل عدم اشتراک به اصل تطابق بین معنای شخصی و ظهور شخصی و ظهور نوعی است. اینجوریشون فرمود شما یک لفظی رو براش یه معنای سراغ دارید، برای این لفظ معنای دیگری احساس نمی کنید، نمی دانید آیا در لغت و عرف عام اهل عصرتون آیا معنای دیگری برای این لفظ احساس می کنند تا این که لفظ مشترک باشه، یا این که نه حس اونها هم مطابق حس شماست. شما برای لفظ یه معنا احساس میکنید، اونا هم یه معنا احساس میکنن، و لذا تطابق بین حس شما و حس اونها اگر شکل بگیره معناش اینه که لفظ مشترک نیست. این بیان مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه. اصل تطابق بین ظهور شخصی شما و ظهور نوعی، نظیر اون اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی که گذشت. ولی این تو کلام آقای صدر به حسب حتی اون چه مقررش آورده ولو خودش تفتن نکرده و اشکال کرده که حالا از خواهم کرد. بعضی از دوستان تذکر داده بودن این قسمت از کلام ازوا مورد توجه قرار بگیره. این از همون جاهاییه که خلاصه خود مقرر حرف درست آقای صدر رو آورده ولی متفتن به حقیقتش نشده و بهش اشکال کرده. حرف آقای صدر در توجیه اصل عدم اشتراک اصل تطابق بود. تطابق بین چی و چی؟ تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی و عام، نه تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی. اونی که قبل در تبادر گذشت اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی بود. اونی که اینجا آقای صدر فرموده به حسب نقل مقررش اصل تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی، یعنی وقتی که بنا شد شما یک لفظ رو براش یه معنا احساس میکنید و معنای دیگری براش احساس نمیکنید، نه فقط تبادر نداره، ظهور ولو به غیر وجه تبادرم نداره، با حملم ظهوری نداره، با اعتراضم ظهوری نداره، ظهور حس نمی شود نه تبادر حس نمی شود. خب وقتی که من از شما احساستون اینه که این لفظ در حس شخصی یه معنا داره ولا غیر، نمی دانید در عرف عام آیا بیش از یه معنا داره تا مشترک باشه و ملاک هم در اشتراک وضع عامه، یا اینکه عرف عام مطابق حس شخصی شماست، اصل تطابق بین ظهور شخصی و احساستون و ظهور نوعی و احساسشان. این حرف آقای صدر بود. گفتیم حرف خوبیه. گفتیم اگر این تطابق به وجدان ثابت میشد یقین داشتید به عدم اشتراک، ولی چون این تطابق با اصل عقلاییه این میشه در حقیقت نوعی تعبد. ولی مقرر ایشان در اعتراض به ایشان دو اشکال کرده که حاکی از اینه که مقصود ایشون رو خوب تلقی نکرده. خوب دقت کنید ببینید آیا غیر از اینه. ایشان فرموده یا مرحوم آقای صدر اولا و ثانیا، اما اولا ملاک پذیرش اصل تطابق در اثبات ظهور و در اثبات وضع، نه در سلب و نفی. اونی که قبلم گذشت تو بحث تبادر گفته شد، میگفتید متبادر شخصی اینه، نمیدونیم متبادر نوعی هم این هست یا نه، با اصل تطابق میخواستید چکار کنید؟ اثبات وضع عام بکنید به اثبات تبادر نوعی با اماریت تبادر شخصی. شما میگفتید تبادر شخصی هست، نمیدانم تبادر نوعی هست یا نه، اصل تطابق میگه تبادر نوعی هم هست، پس با اصل تطابق بناست اثبات وضع بشه. اما اینجا اگر بخواد اصل تطابق جاری بشه که آی صدر فرموده، نتیجه چیه؟ نفی وضعه، چون شکمون در اشتراک دیگه، یه معنا حس میشه معنای دیگر مشکوکه. با اصل تطابق بین حس خودتون که معنا یکیست ولا اکثر، میخواید بگید در عرف عام هم معنا یکیست و نه بیشتر، یعنی میخواید نفی وضع زائد رو بکنید. ایشون فرموده ما اون اصل تطابقی رو که سراغ داریم اصلیست که باش اثبات وضع میشه کرد، اما اصل تطابقی که نفی وضع رو باش بشه کرد ما همچین اصل اندل اغلا سراغ نداریم. خوب دقت کنید حالا شو چرا سراغ نداریم؟ چون تبادر شخصی میتونه اماریت داشته باشه برای تبادر نوعی، کاشفیت داشته باشه از باب ملازمه بین تبادر شخصی و تبادر نوعی، اما عدم تبادر شخصی چه ملازمه ای داره که دیگرانم از لفظ معنا رو نفهمن؟ چه ملازمه ایست بین فهم من و بین احاطه به نکات لغوی عام؟ ممکنه یه لفظی وضعی برای معنایی داشته باشه ولی من نفهمم. اگر معنایی رو من فهمیدم دیگرانم میفهمن، اما اگر یه معنایی رو من نفهمیدم دیگرانم نمیفهمن. احسنت، حالا صبر کنید، احسنت تو در پایان بگید، نه به همین مقدار. به این مقدار معناش اینه که امروز این حرف الان براتون گفتم احسنت، فردام خلاف اینو بگم باز بگید احسنت. این معناش اینه که هنوز یک ثباتی در فکر حاصل نشده که معیار و محک برای تشخیص حق باشه، هنوز فاصله هست. ولی عیبی نداره، این یه مقدارش احسنت به خودم که چقدر قشنگ بیان کردم که حرف باطل رو هم احسنت گفتید. خب حالا این همش دیگه شوخی بود بر تلطیف جو، ولی خدا رحمت کنه بزرگان، اینا زحمت کشیدن تا اینجا رسوندن بحث رو. این قائل میگه تبادر شخصی اماریت برای تبادر نوعی داره، اما این لازمش این نیست که عدم تبادر شخصی اماریت بر عدم تبادر نوعی داشته باشه. نه، ممکنه به ذهن من تبادر نکنه اما به ذهن دیگران باشه، چون من محیط به نکات لغات و کل معانی که لازم نیست من باشم. ولذا ایشون می‌فرماد ما اون اصل تطابقی رو که پذیرفتیم به ملاک اماریت در اثبات اوضاع پذیرفتیم، نه در نفی وضع و نفی حقیقت. بر این اساس ایشون فرموده شما میخواید اینجا با اصل تطابق نفی اشتراک و نفی وضع بکنید، این حرفتون درست نیست. این اولا. خب حالا اونو من میخوام عرض بکنم قبل از آنی که به ثانیان ایشون وارد بشم. کلام اینه که من اون آقای صدر فرمود اصل تطابق، اصل تطابق بین چی و چی؟ بین تبادر شخصی و تبادر نوعی. تا شما برگردید بهش بگید که ملازمه‌ای بین عدم تبادر برای من و عدم تبادر عند نوع نیست. ما خودمون سابق گفتیم که تبادر اخص از حقیقته، مگر ما خودمون اینو نگفتیم که تبادر اخص از حقیقته؟ یعنی اگر تبادر نبود باز ممکنه حقیقت باشه. حرف آقای صدر حتی به حسب عبارتی که به قلم ایشون در تقریرش آمده اینه که اصل تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی. ظهور کی میتونید شما بگید لفظ ظاهر است در یک معنا ولا غیر؟ فرض این آقای صدر میخواست بگه ظهور اگر در حس شخصی من نفی اشتراک رو میکرد، یعنی ظهور اقتضا میکرد لفظ یک معنا دارد و بس. در این صورته که میگیم عند العرف العام هم یک معنا دارد و بس. وقتی که در حس شخصی من تبادر نیست، حملم نیست، سلبم هست. حمل نیست بر معنای محتمل الاشتراک، حمل نیست، لا محاله دیگه در حس من حقیقت نیست. نه این که فقط تبادر نیست، حملم نیست. خب اگر بنا شد در حس من متبادر یک معناست و صحت حمل یک معناست و بیش از یک معنا، اون معنای دومی که یحتمل اشتراک و لفظ فی در حس من صحت حمل نداره، نه فقط تبادر نداره، صحت حمل نداره، صحت سلب هم داره لا محاله وقتی که صحت حمل نداشت. و لذا گفته میشد حمل و سلب دو علامت مستقل نیستن. حالا کار نداریم این نه اینو قبول داره آقای صد، اگر جای حمل شکل نگیره دیگه معناش اینه که حقیقت نیست، اینو دیگه آقای صد قبول داره. خب وقتی که بناست در حس من اینه، حرف آقای صدر اینه، اینه که ایشون علامه به همان ملاکی که تبادر اماریت داره برای تبادر عند النوع، تبادر شخصی اماریت برای تبادر عند النوع داره، محدود بودن حمل و عدم صحت حمل لفظ بر بیش از یک معنا در ذهن من اماریت داره بر عدم صحت عند النوع هم. این که من محیط به لغت نیستم، این تو خود تبادرشم کسی انکار نمی کنه، ما به عنوان اصل، خب من این معنا به ذهنم تبادر می کنه، خب شاید تبادر شخصی باشه، من محیط به لغت عام که نیستم، شاید تبادر شخصی منه، ولی عقلا میگن این تبادره، تو در یک اجتماعی داری زندگی می کنی، تو جزیره نیستی، تو با اون اجتماع همراهی، با اون عام، عموم، عرف عام. اینی که به ذهن تو تبادر میکنه به ذهن دیگران هم بگو تبادر میکنه، و اینی که حملش رو نمیبینی، صحت حملش را نمیبینی، بگو دیگران هم صحت حملش را نمیبینن. حرف قصد اینه. ولذا همان اماریتی که تبادر شخصی برای تبادر نوعی داره، همان اماریت عدم صحت حمل شخصی برای عدم صحت حمل نوعی داره. وقتی من میبینم لفظ صحت حمل نداره برای این معنا، نمیدانم نوع هم همین رو میگن یا نه، اغلای اصلی دارن، اصلی این که اون چه من احساس میکنم از لغت جزیره‌ای نیست، محدود به شخص نیست، حس من حس مشترکه، هم حس من در اثبات وضع و هم حس من در نفی وضع. ولذا در مثل صحت سلب، وقتی که من حس من اینه که این لفظ از این معنا صحت سلب داره، خب ما اینو دلیل بر مجاز قرار دادیم، این بدون اصل تطابق قابل وصوله. شما صحت سلب که میکنید، صحت سلب و علامت مجاز قرار دادید، خب شاید این صحت سلب شخصیه، در ذهن من سلب میشه، ملازمه ای داره که در ذهن عرف عامم سلب بشه، هیچ تلازمی نداره. لولا اماریت صحت سلب در ذهن من بر صحت سلب در عرف عام، و عدم صحت حمل در ذهن من بر عدم صحت حمل در عرف عام.
اما گاهی اوقات این اتفاق میفته که من محیطشون به دقائق وضع نیستم، ممکنه اینجا فکر کنم اینجا وضع نشده، خیلی اوقات اتفاق میفته، خیلی باید میگن ببین اینجا استماع شده، اهل ادب میفهمن که این وضع شده، اما مایی که
خب منم فرد اینم اهل ادب میفهمن، فرد اینه که منم تو همون عرف نشأت گرفتم،
تمام دقائق الفاظ
محیط نیستم، در خود تبادرش هم همینه. خب خب میدونم حمل هست، هم شخصیه، چرا میگید حمل اند نوع هست؟
وزن
من حمل شخصی احساس میکنم، ولذا اگر یادتون باشه ما قضیه اطراد حمل و اینا رو هم گفتیم باید ضمیمه بشه،
حمل از جهل ناشی نمیشه،
فرق نمی کنه، حمل هم از جهل، حمل شخصیه. چرا شما دارید حمل شخصیتون رو تحمیل بر نوع میکنید؟ به همان نقطه‌ای که حمل شخصی رو حمل میگید، نوع امین رو حمل میکنن، به نقطه اصل تطابق. صحت سلبش هم همینه، شما وقتی که سلب میکنید شما وقتی میتونید سلب بکنید که بگید وضع ندارد، و الا جهل که منشأ صحت سلب نیست. ولذا من الان معنای الفاظ انگلیسی رو حس نمی کنم، ولذا سلبم میتونم بکنم الان به حسب ذهن خودم، هیچ اماریتی بر نفی وضع نداره. اگر من از اهل لغتی بودم و صحت سلب احساس کردم، اون وقت که نفی حقیقت کنم، خب اون وقت کلام اینه که اصل تطابق میگه شما به عنوان عضوی از یک عرف محیطی به جهات لغت، همون اصل تطابقی که در اثبات و تعمیم وضع به نوعی از تبادر شخصی به تبادر نوعی اقتضای اثبات وضع رو کرد، همون اصل در ناحیه نفیش هم جاریه. ولذا اینه که تو کلام ایشون آمده خلط از اینجا نشأت گرفته، در ناحیه تطبیق برده رو تبادر، گفته خب ما تبادر شخصی دلیل بر تبادر نوعی، اما عدم تبادر شخصی تو عبارتشون اینجوری آمده دلیل بر عدم وضع نوعی نیست. ما خودمون گفتیم سابق که عدم تبادر دلیل عدم وضع نیست، اما حرف آی سعد عدم تبادر نیست، عدم ظهوره و عدم وضعه. این نسبت به اشکال اول ایشان. چی فرمودید شما؟ نه ما گفتیم تبادر اخصه،
یا تبادر هست یا اینکه عدم تبادره که دلالت بر
مجازیته. نه الان دارم داد میزنم، قبلم گفتم الانم تکرار کردم تبادر
میره سلطش رو شما بفهمید که آیستت نگفتیم منطقه با اصل تطابق رو باید درست بکنید.
یعنی اگر صحت سلب داره، عدم صحت حمل در ذهن من داره، این غیر از تبادره. تبادر سبق المعناست، اما عدم الحمل معناش بالاتر از عدم تبادره. به خاطری که تبادر اخذ از حقیقته، اصل عدم تطابق، یعنی اگر معنای تبادر اصل تطابقش این بود دیگران هم بهشون متبادره، خیلی خوب، اما من و دیگران یه معنای تبادر معنا رو احساس میکنیم، اما تبادر دیگر رو به نحو معنای دیگر رو به نحو تبادری احساس نمیکنیم. خب نه اینکه عدم تبادر من، عدم تبادر نو هم دلیل بر عدم وضع نیست. این هم احسن داشتا. یه گفت کسی که ماس فروش که خودش نباید بگه ماس هم ترش، باید خودش دلشو خوش بکنه به این. صحت سلب هم نمیپذیرین دلیل مجازه؟ میدونم چیشو نمیپذیریم، یعنی صحت سلب دلیل مجاز نیست؟ کجا فرموده همچین چیزیشون؟ میدونم آخرش قبلش چی بوده؟ حال صحت سلب، حال صحت الحمل در چی؟ میدونم اصلا من نمیدونم اون عبارت چی هستن، حال و هو، حال و ذات در چی؟ حتما قبلش چیزی گفته که علامیت نداره که اینو میگید حتما؟ خب لا یمکن جعل صحت الحمل علامتا کذالک، یعنی چی علامتا؟ علامتا چه عبارتی رو آوردید معلوم چی داره میگه؟ میخواید برش عطف بکنید چیزی که اونم خلاصه معلوم چیه؟ این اشکال اولیشون که دیدید لا یرجو لا محصل. اشکال دومی این قائل فرموده به محروم آیسد و ای کاش این اشکال رو هم نمیکرد. ایشان فرموده شما میگید قضیه اصل عدم اشتراک و اصل عدم نقل به ملاک اصل تطابق معتبره، بیانی که گذشت دیگه، به ملاک اصل تطابق، وقتی که من یه معنایی رو احساس نمی کنم اصل تطابق میگه عرف عام هم احساس نمیکنه، پس لفظ مشترک نیست. خب ایشون میگه این در جاییه که لفظ یه معنایی داره، یه معنای دیگه شو شک میکنید. خب اینجا با اصل تطابق، اما اونجایی که اصلا لفظ معنای دیگری اصلا نداره، خود یک معنا رو ابتداعا نمیدونید آیا لفظ وضع بر این معنا شده یا نشده، دیگه اینجا اصل تطابقی ندارید. پس بنابراین اینجا چی؟ اینجا آیا دیگه اصل عدم وضع جاری نمیشه؟ که اینجا میشون میگه جاری باید بشه دیگه، لفظ وضع بر این معنا ندارد، در عینی که معنای دیگری براش مفروض نیست، که اگر یه معنای دیگری می بود مشترک بود. ابتداعا یه معنا رو نمیدونیم لفظی معنا رو داره یا نداره، دیگه اینجا اونی که گفتید موضوع نداره. بعد فرموده و کذالک در اصل عدم نقل، عدم نقل ایشون میگه آقای سعد شما گفتید مقدش به اصل ثباته، لفظ یک حقیقت شرعیه ای رو الان پیدا کرده، معنای جدیدی، ولی وقتی شما این حمل رو باید بکنید این لفظ رو برای معنای جدید، اونجایی که معنای سابق مهجور شده باشه دیگه، و الا اگر معنای سابق هم باشه حقیقت شرعی هم باشه، خب صرف اثبات حقیقت شرعی اثبات نمی کنه که لفظ باید حمل بر معنای شرعی بشه، مادامی که مهجور بودن معنای سابق محقق نشه. اگر معنای سابق مهجور شد، لفظ لدل استعمال حمل میشه بر معنای جدید بعد از آنی که معنای جدید براش وضع محقق شده. ایشون گفته خب اصل عدم نقل در اینجا اقتضا میکنه اتفاقا نقل را. چرا شما میگید اصل عدم نقل؟ شما اگر میخواید این لفظ رو یه معنای جدیدی پیدا کرده، نمیدونید معنای سابقش مهجوره یا نه. خب ایشون میگه لفظ رو بخواید حمله بر این معنای جدید بکنید، لا محاله باید قائل به نقل بشید، نه به اصل عدم نقل. پس یا من رو مقایست، اینی که شما داری میگی اصل عدم نقل به ملاک اصل تطابق جاریه، اصل تطابق اقتضا میکنه که اگر این معنایی که الان احساس میشه معنای جدید، معنای حقیقت شرعیه، این معنا در زمان شارع هم بوده، پس لفظ از معنای لغوی نقل شده به معنای شرعی، باید اینجوری بگی. و الا اگر اینو نگی که نقل شده به این معنا که معنای سابق لغویش مهجوره، اگر اینو اثبات نکنی، خب اثبات که معنای شرعی حقیقت شرعی محقق شده، خب مبارک باشه، لفظ و معنا داره، یه حقیقت شرعیه یه حقیقت لغویه، خب لفظ حمله بر معنای شرعی نخواهد شد. که این حمله بر معنای شرعی خواهد شد اونجا که علاوه بر حقیقت شدن لفظ از معنای لغوی هم منقول باشه، یعنی لفظ معنای لغویش مهجور باشه. خب شما میگه اصل عدم نقل، اتفاقا مقتضای این اصلی که شما الان اینجا گفتی اصل از حالت ثبات، میخواستی با چی اثبات کنی؟ اثبات حقیقت معنای جدید رو اثبات بکنی، در حالی که مقتضای اصل عدم نقل اینه که معنای لغوی مهجور نیست و لفظ منقول از معنای قبلش به معنای جدید، به معنای منحصر در معنای جدید نشده. پس مقتضای اصل در حقیقت خلاف اونیه که دارید میخواید اثبات بکنید. اصل تطابق اگر ملاک بود، شما با اصل تطابق باید چه چیز بگید؟ باید بگید نقل شده لفظ، چون معنایی رو که الان ما از لفظ میفهمیم حقیقت شرعیه. کی حقیقت شرعیه محمل الفاظ خواهد بود؟ اون وقتی که معنای لغوی مهجور باشه، اون وقتی که لفظ از معنای لغویش نقل شده باشه. پس نگو اصل عدم نقل، شما بگو مقتضای اصل تحقق و نقله، نه عدم و نقله. این اشکال دومیه که ایشون به استادش میکنه. ببینید ایشون اصلا اصل عدم نقل در کلامش چگونه تحریف شده. اصل عدم نقل معناش چیه تا ایشون داره اینجوری دستکاری میکنه؟ اصل عدم نقل معناش اینه که لفظ یه معنایی رو الان داره، اصلا نمیدانیم در عالم غیر از این معنا برای این قبلا وجود داشته یا نه. اصل عدم نقل میگه این لفظ معناش از قدیم همین بوده ولا غیر، امر الان ظهورش در وجوبه. نمیدونید آیا غیر وجوب قبلا معنایی داشته الان شده وجوب، یا اینکه نه از قدیم معناش وجوب بوده. اصل عدم نقل نفی معنای دیگر رو میکنه و اثبات میکنه ثبات معنا رو، و اینکه این معنایی که الان احساس میکنید قدیم هم همین بوده. این اصل عدم نقله. و اما اون جایی که لفظ یه معنای دیگری در لغت داشته، یه معنای جدید دیگری هم پیدا شده، نمیدونیم معنای قدیمش محجوره یا نه، اصل عدم نقل به این معنا غیر از اون اصل عدم نقل مصطلحه. اصل عدم نقل اصطلاحی یعنی لفظ یه معنای الان داره، احتمال میدیم معناش بدون و ختمن همین بوده و معنای دیگری برای لفظ ابدا در عالم محقق نشده. میگیم بله معناش که الان اینه، نمیدونیم قدیمم همین معنا بوده یا معنای دیگر. اصل میگه قدیمم همین معنا بوده و در عالم معنای دیگری برای این لفظ نبوده. این اصل عدم نقل اینه. و اما اونجایی که حقیقت شرعیه یو که ایشون مثال میزنه، معناش اینه که قطعا لفظ یه معنای دیگری داشته غیر از اینی که ما الان میفهمیم به عنوان حقیقت شرعیه، منتها نمیدانیم اینی که الان ما میفهمیم آیا در حدیه که معنای قدیم محجوره تا لفظ معنای حادثش منحصر در این معنا باشه، یا معنای قدیم هم ثابته. این همونیه که خدای سعد فرمود اگر نقلی شکل گرفته، یعنی وضع جدیدی شکل گرفته، مبدأ نقل رو نمیدانیم، یا اینکه لفظ یه معنای دیگری هم داره اشتراک رو نمیدانیم، این دیگه اصل عدم نقل نیست. شک داریم الان لفظ حقیقت شرعیش صلات این معناست، نمیدونیم معنای لغویش که دعاست محجوره یا نه، این شک در نقل نیست، این شک در اشتراکه. الان لفظ این معنا رو داره، صلات به معنای نسک، معنای لغویش هم دعا بوده، نمیدونیم الان اون معنای لغوی محجوره تا لفظ یه معنا داشته باشه، یا معنای قدیم باقیه تا لفظ مشترک باشه. اون اصل عدم نقلی رو که ما گفتیم بله اصل پذیرفته شده عقلاییست، اونجاییه که معنای فعلی محقق و وجود معنایی سوای اون بدون و ختمن مشکوک. اون اصل عدم نقل معناش اینه که این معنایی رو که الان حس میکنیم قدیمم بوده، چون مقتضای همون اصل ثبات اینه که این معنایی که الان احساس میکنید معنای جدیدی نیست، چون نقطه عطف باید باشه معنای جدید. نقطه عطفی که احساس نمیشه نتیجتا همون اصل ثبات که عبارت از نفی نقطه عطف اقتضا میکنه که معنا قدیمن و حدیفن امر الواقعه. این اصل عدم نقله. شما بردیتش اینو تو موردی که لفظ یه معنایی رو الان براش احساس میکنیم، یه معنام قدیم داشته، نمیدونیم معنای قدیم محجوره یا محجور نیست، این غیر از اون اصلیست که اصل عدم نقله. اگرم این اصل عدم نقل باشه، یه اصل عدم نقل دیگریه که باید اثبات بشه. اونی که گفتیم بلا اشکال مقبوله، اصل عدم نقل به معنای این که لفظ الان یه معنایی داره و نمیدانیم در عالم معنای دیگری داشته یا نداشته، اما اگر الان یه معنایی داره، قبلا هم یه معنایی داشته، نمیدونیم اون معنای قبل محجوره یا نه، این همچین اصل عدم نقلی رو که شما اگر اینجا میگم لا مشقته فل اصطلاح مشکل نداره، شما اسمشو بذارید اصل عدم نقل، ما همچین اصل عدم نقلی کجا داریم؟ این عبارت اخرای از همون اصل عدم اشتراکه. خب ما همون اصل عدم اشتراک گیر داشتیم و اون اصل عدم نقلی رو که گفتیم مسلمه، این نبود. این اصل عدم نقل عبارت اخرای از اصل عدم اشتراکه، منتها اصل عدم اشتراک که تا حالا گفته میشد، شما میگفتید یعنی در آن واحد لفظ یه معنایی داره، نمیدونم اون معنای دیگر رو الانم داره یا نداره، شما یک صغرای دیگری براش آوردید، جایی که الان یه معنایی داره قدیم یه معنای دیگر داشته، نمیدونم اون معنای قدیمه اون الانم هست یا نیست. اصل عدم اشتراکی که تا حالا گفته میشد، ذهن شما متمایل میشد به این که لفظ الان یه معنایی داره، نمیدونیم یه معنایی دیگه هم داره یا نه، توجه نمی کردید که آیا قدیم هم این معنا رو معنای دیگر رو داشته یا نداشته. خصوصیتی نداره لفظ الان یه معنایی براش احساس میشه، یه معنای دیگه شک داریم براش هست یا نیست، یه وقت اینه که نمیدونیم با قطع نظر از قدیم، نمیدونیم الان دو معنا داره، یه وقت اینه که یه معنا که الان داره یه معنای دیگر رو میدونید قدیم داشته، نمیدونید اون معنایی که قدیم بوده الان هم وجود داره یا نه. این هم یکی از صغرایات اشتراکه. اصلی که بخواد نفی اشتراک رو بکنه به نحوی که مردش به کلام آیه صدر به بیانی که ما کردیم نباشه، وجود نداره. کلام اینه که اگر قدیم یه معنای دیگه داشته الان هم یه معنایی داره، یعنی میدونید الان معنا منحصرن اینه، شک داریم، پس میدانیم قبلا یه معنای دیگه داشته باشه. اصلی که بگه که نه در زمان استعمالات شارع معنای همین جدید ثابت بوده، نه اصلی ما نداریم اینجا. این همونیه که آقای سعد فرمود آخوندم داره، جایی که نقل محققه مبدأش رو نمیدونیم.
این که معلومه دعا رو میتونه دیگه معنیش تو الان ثابته یا نه؟
نه مهممون الان نیست، مهممون اینه که ما میخواییم بگیم آیا زمان شارع هم بوده یا نه. الان شما با هیچ اصلی نمیتونید اثبات بکنید الان دعا به عنوان معنای برای صلات هست یا نیست، باید برید به علائم وضع رجوع کنید. اگر تبادر بود، حمل بود، اطراد بود، میگید بله هست، اگر نبود میگید نیست. این که این قائل آمده اصل عدم نقلو یک جوری معنا کرده خلاف اون معنای انصرافی اصل عدم نقل، و بعدم ایشون خواسته اثبات بکنه که انهو که نتیجه این خلاف اونی که میخواد مرموم سعد نتیجه بگیره، این حرف حرف ناتمامی است. بعد خود این قائل گفته حق اینه که اصل عدم اشتراک و عدم نقل در این چه گذشت مردش به اصل ثباته، اصل ثبات در لغت، یعنی اگر یه لفظی الان یه معنایی داره نمیدونید یه معنای دیگه هم داره یا نداره، اصل ثبات که انه اقتضا میکنه یه معنا بیشتر نداره. این که الان حقیقت شرعیه یه الان احساس میشه، نمیدونیم این حقیقت شرعیه در زمان شارع هم بوده تا معنای قدیمش محجور باشه یا نه، یا اینکه نه معنای قدیم مهجور نبوده، یه اصل ثباتی داریم. یه اصل ثباتی رو کهشون ادعا کرده اصلا صغرویان قابل تطبیق باشه بر این موارد، من نفهمیدم که ایشون با چه اصل ثباتی میخواد نفی اشتراک بکنه، با چه اصل ثباتی ایشون میخواد محجور بودن معنای لغوی رو بکنه. الان معنای شرعی است، یعنی معنای لغوی محجوره. آیا اصلی که اثبات بکنه در زمان شارع هم معنای لغوی محجور بوده به عنوان اصل ثبات وجود داره؟ همچین اصلی ما نداریم. این همون موردیه که اونجایی که ما لفظ رو برای معنای جدید نقلش رو دونستیم اما مبدأ نقل رو نمیدونیم. شما میگید الان این معنا منحصره و الان معنای لغوی به ذهن نمیاد، میخواید اثبات بکنید در زمان شارع هم این گونه بوده. خب این به عین همونیه که آقای صدر مرحوم آخون نفی این رو کردن، گفتن اگر الان شما معنایی رو احساس میکنید برای لفظ که نقل شکل گرفته ولی مبدأ نقل رو نمیدونید کیه، در شک در مبدأ نقل اصلی که تعیین کننده مبدأ نقل بکنه وجود ندارد. این حرفو هم مرحوم آخون داره تو بحث حقیقت شرعیه در دو صفحه بعد تصریح میکنه به این حرف، هم این کلامو از مرحوم آقای صدرم براتون در چند روز قبل حکایت کردیم. برازا این قائل نمیدونم ندیده کلمات استادش رو، ندیده کلام مرحوم آخوند رو، یا میخواد بگه ایشون من یه حرف تازه‌ای دارم. همانطوری که اصل عدم نقل در جایی که اصل نقل مشکوک جاری میشه، جایی که مبدأ نقلم مشکوک اصل عدم نقل جاری میشه، اینو میخواد ایشون بگه. کلام این قائل رو مراجعه بکنید تا اگر واقعا نکته‌ای در دفاع از ایشون به نظرتون بیاد به من هم بفرمایید، و الا کلام این قائل من حمله به صحت کردم کلام ایشون رو به این که در اوقات این اشکالات رو به من رو صحت کرده که دیگه متمحض در کلمات ایشان نبوده، گرفتاری های اداری ایشون داشته، و الا اون وقتی که کلام آقای صدر رو ایشون تقریر کرده تو اونجا تعلیقه به کلام آقای صدر نزده، چون ایشون بعضی از تعلیقاتش تو خود همون تقریر کنار اون تقریره. اینایی که دیگه تو کتاب بعد ایشون آمده مال زمانای گرفتاری های ایشونه. و ایاکم و ایاکم والحمد لله رب العالمین.